برکت و سلامتی خداوند بر شما عزیزان. خداوند چنین می‌فرماید: حتی اگر کوها به لرزه درآیند و تل‌ها به جنبش آیند، محبت من نسبت به تو متزلزل نخواهد شد. آمین. در قسمت قبل با چالشی روبرو شدیم که آیا در مواقع سختی می‌توانیم خواست و اراده خدا را بطلبیم؟ و دیدیم که مسیح در شب آخر در دعای خود خواست و اراده پدر را طلبید. به ادامه می پردازیم. ایمان بدین صورت با رنج روبرو می شود. تجربه های زندگی ایمان هر چقدر هم تلخ باشند، باز هم ایمان داریم که آنها را از دست خداوند گرفته ایم. جامی که گردش آن از کنترل خدا خارج نیست و به همین خاطر آن را به عنوان هدیه‌ای از خدا می‌پذیریم. دو اثر از باشکوه ترین تصنیف‌های یوهان سباستیان باخ، دو قطعه به یاد ماندنی معروف به شرح رنج‌های مسیح و یکی در مورد متی و دیگری در مورد یوحنای رسول است. در این آثار تاریخی که برای مراسم پرستش جمعه مقدس جمعت الصلیب در لایپزیگ آلمان، شهری که باخ در آنجا رهبر ارکستر بود، تصنیف شده بودند. آهنگساز داستان آخرین ساعات زندگی عیسی را در قالب موسیقی بیان می کند. چارچوب هر یک از این تصنیف ها را متون مربوطه ی هر انجیل تشکیل می دهد. روایت انجیل را ابتدا یک خواننده تنور در نقش نویسنده انجیل می سراید و سپس شخصیت های مختلف داستان، عیسی، پتروس، پیلاتوس، جمعیت و غیره، هر یک بخش مربوط به خود را می خوانند. در لابلای متون کتاب مقدس قطعات موسیقی گنجانده شده که به انسان فرصت می دهد تا در مورد داستان به تفسیر و تعمق بپردازد. این قطعات شامل تعدادی از سرودهای روحانی به زبان آلمانی است که باخ در نقاط کلیدی داستان وارد کرده تا عکس العمل کلیسا را نسبت به وقایعی که روی می‌دهد بیان کند. در تصنیف یوحنای رسول بعد از اینکه عیسی جمله آیا جامی را که پدر به من داده است ننوشم می‌خواند، مکس کوتاهی به وجود می‌آید. با این سکوت باخ سؤال عیسی را لحظاتی در فضا بی پاسخ می گذارد. سپس گروه همسرایان پاسخ سؤال را می دهند. آنان که به جای تمام مسیحیان سخن می گویند، شروع به سراییدن قطعی می کنند که بر اساس دعای ربانی نوشته شده است. خداوند، خدای من، اراده تو چنان که در آسمان است، بر زمین نیست کرده شود. ما را در رنج ها صبور و در هر شرایطی مطیع بگردان. جسم و خون را که علیه اراده تو طغیان کرده است در هم بشکن. در اینجا باخ با بصیرت روحانی والای خود از ما می خواهد که با رنج های من به همان طریقی روبرو شویم که عیسی با رنج هایش روبرو شد. او ما را دعوت می کند که در هنگام مواجهه با گرفتاری و مصیبت همراه خداوند خود بگوییم آیا جامی را که پدر به من داده است ننوشم؟ رنج های ما مثل رنج های عیسی جام تلخی است که به اراده پدر آسمانی ما به ما رسیده است. ولی همانطور که جان نیوتن توضیح می دهد، با این تفاوت که رنج های ما قابل احترامند، اگر باعث تشابه و انطباق بیشتر ما با خداوند عیسی مسیح گردند. او که به خاطر ما متحمل رنج و اندوه بسیار شد. تصور می کنم اگر می بایست بدون تحمل هیچ رنجی به آسمان برویم، برای آن هیچ رغبت و اشتیاقی نمی داشتیم. چرا باید هرگز مشتاق راه دیگری باشیم جز آن راهی که او تقدیس کرده است؟ به ویژه اینکه رنج های قوم او حالت کیفری ندارند و هیچ خشم و غضبی در آنها نیست. جامی که او در دستان ما می گذارد با جامی که آن را به خاطر ما نوشید بسیار متفاوت است. این جام داروی شفا بخشی است که به جهت خیریت ما تعیین شده است. تجربیات رنجاوری که خدا برای قومش مقدر می سازد آری از خشم و غضب الهی است، چرا که عیسی مسیح انجام را تا به آخر به جای ما نوشید. خدا ما را به خاطر گناهانمان تنبیه نمی کند، زیرا مسیح مکافات گناهان ما را بر صلیب تمام و کمال داد. حقیقت انجیل همین است. برای تمام کسانی که از آن عیسی مسیح می باشند، داوری خشم خدا بر علیه گناه تبدیل به انضباط و تأدیب پدر مهربان شده است. محبت او هرچند سخت گیر است، اما در آن هیچ خشم و غضب نیست. هر امتحان سخت یا مصیبتی که بر ما پیروان مسیح واقع شود، مطمئن هستیم که خدا آنها را برای خیریت نهایی ما مقرر کرده است. دارو ممکن است مزه تلخی داشته باشد، ولی در نهایت موجب تسکین درد و شفای مرضهای ما می شود. پس این است ایمان و اعتراف ما. حقوق در آیات پایانی نبوت خود یکی از زیباترین اعترافات ایمان در تمام کتب مقدس را نوشته است. نباید فراموش کنیم که حبقوق در چه شرایطی زندگی می کرد. او از نابودی کامل اورشلیم به دست دشمنی قوی صحبت می کند. او تمام سوالات خود را از خدا پرسیده و پاسخ بعضی از آنها را گرفته بود. او دعا کرده، سرود خوانده و کارهای نجات بخش بزرگ خدا را بارها بازگو کرده است و تا حدودی تسلی یافته و ایمانش احیا گشته است. اما وقتی از لحظات عبادت و دعای خود فارغ می شود و به دنیای روزمره پیرامونش برمی گردد، در ظاهر هیچ چیز عوض نشده است. هنوز هجوم دشمنان شهر و ساکنینش را تهدید می کند و او به همراه خانواده و تمام دوستانش با تسخیر خشونتبار خانه و شهرشان، با تهدید از دست دادن هر آنچه دارند، از جمله آزادیشان، و در موارد بسیاری حتی با خطر از دست دادن جانشان روبرو هستند. هیچ معجزه‌ای روی نداده و اوضاع به روال سابق همچنان مملو از تهدید و استراب است. زندگی ناگهان آفتابی و سرشار از شادی نشده است. حبقوق در این وضعیت چه کار می کند؟ طبیعی است که شدت ترس بر خود بلرزد. چون شنیدم احشایم بلرزید و از آواز آن لبهایم بجنبید و پوسیدگی به استخوانهایم داخل شد و در جای خود لرزیدم. کتاب حبقوق باب 3 آیه 16. توکل و اعتماد به خدا کار بزرگی است، ولی هیچ سنخیتی با سحر و جادو ندارد. در واقع باعث نمی شود که تمام مشکلات ما خود به خود از بین بروند یا واکنش های طبیعی ما در مورد آنها از این رو به آن رو شوند. می توانید هم وفادار بمانید و هم بترسید. با تمام این اوصاف می بینیم که حبقوق اعتراف با شکوه ایمان خود را بیان می کند. اگرچه انجیر شکوفه نیاورد و میوه در موها یافت نشود و حاصل زیتون زایع گردد و مزرعه ها آذوقه ندهد و گله ها از آغل منقطع شود و رمه ها در طویله ها نباشد، لیکن من در خداوند شادمان خواهم شد و در خدای نجات خیش وجد خواهم نمود. آنچه حبقوق در این آیات توصیف می کند تصویر زنده از هنگام سختی است. این آیات ترسیم کننده یه تصویری از زندگی است که در پرتگاه نابودی قرار گرفته است. هیچ شکوفه‌ای بر درختان انجیر نیست. فقط شاخه‌های خشک و بی‌برگ دیده می‌شود. بر شاخه‌های مو حتی یک دانه انگور نیست و نه محصولی در باغ‌های زیتون، نه حاصلی در مزرعه‌ها و نه گوسفند و گاوی در آغل‌ها. با همه اینها تصور بی‌پولی و حتی بی‌غذایی سال آینده وحشتناک است. اگر شما امروز در چنین شرایطی باشید، چه می کنید؟ نه درآمدی، نه پسندازی، نه آیندهی، نه امیدی. سفره ها خالی، جیب ها تهی و مغازه ها بسته. چه می کنید؟ وقتی اهل دعا و عبادت هستید، به خدا ایمان و توکل دارید و می کوشید زندگی شایسته ای داشته باشید. اما وقتی بدحال و ترسان و رنجور روی تخت بیمارستان خوابیده اید و پزشکان میگویند که متاسفانه دیگر نمیتوانند کاری برای شما انجام دهند، چه میگویید؟ وقتی همسرتان به شما میگوید که از ازدواج با شما خسته شده و به تازگی عشق واقعی خود را پیدا کرده است، وقتی رئیس شما برای کاهش نیروی انسانی شرکت عذر شما را میخواهد، وقتی سرمایه شما از بین برود و آنچه برای ایام پیری خود اندوخته اید ناگهان مثل بخار ناپدید شود، یا طفلی را که 10 سال در آرزوی داشتن آن بوده اید و برایش سختی ها کشیده اید ناگهان سقط کنید، یا زمانی که نمی توانید شغلی پیدا کنید در کارتان ترفیع بیابید، همسری پیدا کنید یا به پاداش و جایزه خود برسید، چه می کنید؟ اگر انجیر شکوفه نیاورد چه می گویید؟ عده زیادی می گویند لعنت به این زندگی و از خدا روی برمی گردانند، ولی حقوق می گوید حتی اگر هیچ محصولی نباشد و هیچ آذوقه‌ای در انبار من پیدا نشود، ولیکن من در خداوند شادمان خواهم شد و در خدای نجات خیش وجد خواهم نمود. حقوق همچنان ایمان خود را می سراید. مهم نیست که شرایط موجود چگونه است. روزی به سخنان یک ایماندار روس در مورد شرایط ایمانداران مسیحی در دوران سخت حاکمیت رژیم کمونیستی شوروی گوش می دادم. می گفت ما یاد گرفتیم که سرود شادمانی خود را در گام کوتاه بخوانیم. سرود حقوق نیز مثل این بود. وقتی همه چیز بر وفق مراد باشد، البته ستایش خدا کار ساده است. سرود می‌خوانم زیرا خوشحال و آزاد هستم. بعضی اوقات شرایط این گونه است، ولی بهترین وقت برای محک زدن ایمان سرود خواندن در شرایطی است که زندگی بر ما تلخ شود و هیچ چیز مطابق میل ما پیش نرود. حقوق به این دلیل سرود نمی خواند که شادی در پوست خود نمی گنجید یا همه چیز بر وفق مراد اوست. حقوق حتی اگر هیچ تغییری در اوضاع مشاهده نکند باز هم سرود می خواند، زیرا در خداوند شادمان است و در خدای نجات خیش وجد می کند. وقتی عیسی اولین بار شاگردان خود را برای بشارت فرستاد، آنان با شور و هیجان زیادی برگشتند، زیرا موفقیت بسیاری کسب کرده بودند. البته عیسی می دانست علاوه بر مأموریت‌ها و خدمت‌های بزرگ، کشته شدن و شهادت نیز پیش روی آنها قرار دارد. بنابراین به آنان هشدار داد: از این شادی مکنید که ارواح اطاعت شما می کنند، بلکه بیشتر شاد باشید که نام‌های شما در آسمان مرقوم است. کتاب لوقا باب 10:20. از این شادی نکنید که ثروتمند یا آسود خاطر و شادمان یا مورد توجه دختری فوق‌العاده قرار گرفته اید و او عاشق شما شده است. همه اینها ممکن است در یک چشم به هم زدن ناپدید شود. از این شادی کنید که خداوند را می شناسید و در عیسی مسیح شخصا آفریدگار کائنات را دیده و فرزندان او گشته اید. در این صورت حتی اگر محصولات شما یا تلاش‌هایتان در زندگی ثمر ندهند و انبارهای شما یا حساب‌های بانکی شما خالی باشند، همچنان می‌توانید سرود بخوانید. خود شما به خوبی می‌دانید که آزمایش واقعی ایمان در زمان تنگ دستی و ناداری است. چندین سال پیش تمام تابستان را در کلیسای شهری کوچک که کشیش آنجا در مرخصی به سر می برد گذرانیدم. یک روز از من خواستند به ملاقات خانومی بروم که او را نمی شناختم و شوهرش به تازگی فوت کرده بود. بعد از کمی که با هم صحبت کردیم معلوم شد او مسیحی نیست. دیدم صحبت کردن با او در مورد آرامش یا امید برایم مشکل است، چرا که او نه آرامش داشت و نه امید. می گفت که یکی از چیزهایی که به او تسلی می دهد خواندن کتاب است. با تعجب گفتم خواندن کتاب مقدس؟ خیر، او دوست داشت رمان‌های غمناک توماس هاردی، نویسنده انگلیسی قرن 19 را بخواند. قابل درک است که انسان بعضی اوقات از مسائل ناراحت کننده فرار کند یا بر خود سخت نگیرد. ولی در مورد توماس هاردی چه؟ آیا در زندگی واقعی به اندازه کافی غم و مصیبت نیست که برای رفع کم بود محتاج خواندن داستان‌های غم‌انگیز و بدبینانه باشیم؟ ولی این واقعیتی غیر قابل انکار است که وقتی مردم خدا را نمی‌شناسند، بهترین کاری که می‌توانند در مواجهه با رنج و مصیبت انجام دهند، نوعی تسلیم شدن و در خود فرو رفتن است. و این زمانی اتفاق می افتد که دست از امید بشویید. شما تسلیم ناچاری و انفعال می شوید، زیرا کار دیگری نمی توانید انجام دهید. به سادگی تسلیم می شوید. همانطور که شطرنج باز وقتی می بیند بازی را باخته شکست را می پذیرد. ایمان مبتنی بر کتاب مقدس هیچ نسبتی با انفعال و تسلیم ندارد. ایمان چیز متفاوتی است. سرود می‌خواند، حتی پای کوبی و جست و خیز می‌کند. ایمان مانند آهو می‌جهد و بالا می‌رود. یهوه خداوند قوت من است و پاهای مرا مثل پاهای آهو می‌گرداند و مرا بر مکان‌های بلند خرامان خواهد ساخت. زندگی حبقوق در ناامیدی و افسردگی سپری می شد، ولی توانست بر کوها صعود کند، زیرا می دانست که خدا قوت او خواهد بود. چه چیزی پولس رسول را مطمئن ساخت که بگوید در مسیح که ما را محبت نمود بر فاتحان دنیا ظفر یافتیم. ما نه تنها فاتحان بلکه ابر فاتحان هستیم. ایمانداران نه تنها بر تمام مشکلات زندگی فائق می آیند، بلکه شیوه فتح و ظفر را می دانند. ایمان غلبه ایست که بر جهان غلبه می کند. دکتر پال هریسون، مبشر کلیسای اصلاح شده در آمریکا که در نیمه اول قرن بیستم می زیست، سراسر دوران خدمت خود را در هیئت مبشرین آمریکایی در منطقه خلیج فارس سپری نمود. و هم او بود که سالها پیش از پیشرفت کشورهای حاشیه خلیج فارس به خاطر اکتشاف و توسعه حوزه‌های نفتی خدمات پزشکی نوین و پیشرفته‌ای را در آن منطقه بنیان گذاشت. جوامع عرب در آن زمان بسیار فقیر بودند و دسترسی اندکی به مراقبت‌های بهداشتی و پزشکی داشتند. دکتر هریسون زندگی خود را وقف خدمت و بشارت به مردم آن منطقه نمود تا آنان را در محبت عیسی مسیح سهیم سازد. خودش به خوبی می دانست در جایی و در میان مردمانی خدمت می کند که به ندرت پاسخ مناسبی به بشارت او می دهند. در اواخر دوران خدمتش وقتی برای مرخصی و استراحت به آمریکا برگشته بود، خطاب به گروهی از شبانان جوان کلیسا معنی عبارت زیستن به ایمان را چنین تعریف کرد. یعنی اینکه هیچ چیزی آنقدر بلند نیست که دست انسان بدان نرسد. آنقدر خوب نیست که در آرزوی آن بود. آنقدر سخت نیست که نتوان تحمل کرد و آنقدر ارزشمند نیست که نتوان از دستش داد. حتماً حبقوق نبی با این گفته دکتر هریسون موافق است. عزیزان، به آخر این کتاب مفید رسیدیم. برای همه شما برکت روز افزون طلب میکنم. و حال در آخر این کتاب دعایی از جان هنری نیومن است که با هم اون رو میخونیم. ای خداوند و نجات دهنده من، در بازوان تو در امانم. اگر در آغوش تو باشم از هیچ چیز نمی ترسم و اگر رهایم کنی هیچ امیدی ندارم. نمی دانم قبل از رحلتم از این دنیا چه بر من خواهد گذشت. هیچ چیز درباره آینده نمی دانم، ولی بر تو توکل دارم. از تو می طلبم که هر آنچه برایم خیر و نیکوییست به من عطا کنی و هر آنچه نجات مرا به مخاطره می اندازد از من دور نمایی. همه اینها را به تو می سپارم، زیرا تو دانای اسراری و من نیستم. اگر مرا به رنج و اندوه مبتلا می کنی، فیض خود را نیز به من عطا کن تا تحمل کنم. مرا از خشم و خودخواهی محافظت فرما. اگر در این دنیا به من سلامتی و قدرت و کامیابی می دهی، باز هم نگاهبان من باش. مبادا این عطایای بزرگ مرا از تو دور کند. عطا کن تا تو را بشناسم، به تو ایمان داشته باشم، تو را محبت کنم، تو را خدمت نمایم و تا زمانی که در این دنیا هستم جلال تو را بسرایم، با تو و برای تو زیست کنم و نمونه شایسته ای برای اطرافیان خود باشم. عطا کن در زمانی و به شیوهی بمیرم که برای تمجید و ستایش تو بهترین باشد و برای نجات من نیکوترین. آمین. عزیزان، به خداوند بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.